رو شنیدید با شعر زیبای زنده‌یاد حسین پناهی و نغمه پردازی و اجرای چاوشی. سیزدهمین دوره جایزه ادبی داستان کوتاه یوسف در قم برگزار می شود. با مشارکت اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم، 13 دوره جایزه ادبی داستان کوتاه یوسف در قم برگزار میشه. الان هم قصد داریم با جناب آقای مهدی توکلیان، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان قم، صحبت کنیم تا بیشتر در مورد این 13 دوره جایزه ادبی یوسف برامون صحبت کنن. درود بر شما آقای توکلیان، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت جنابعالی و شنوندگان فهیم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. جایزه ادبی داستان کوتاه یوسف رو کمی برام معرفی کنید، پیشینش رو بگید، بعد برسیم به دوره امسال.
عرض می‌کنم خدمتتون که به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاعی مقدس استان قم، با مشارکت برخی از دستگاه‌های فرهنگی استان، مثل اداره کل ارشاد، حوزه هنری، سازمان تبلیغات، سازمان فرهنگ اجتماعی شهرداری قم، صدا و سیما، بسیج هنرمندان، نهاد کتابخانه های عمومی استان، 13 دوره جایزه ادبی داستان کوتاه یوسف که با هدف استخراج گنجینه غنی ایثار و شهادت و ترویج فرهنگ عاشورایی در جامعه با استفاده از بستر هنر و ادبیات هست، در قم برگزار میشه. انشالله علاقمندانی که ساکن در حوزه جغرافیایی استان قم هستن میتونن آثارشون رو تا 7 مهر ماه به صورت فاید ورد در قالب داستان کوتاه، داستانک و فلش فیکشن به صورتی که قبلا در این کتاب نشریه به چاپ نرسیده باشه تا 7 مهر ماه سال جاری از طریق شماره تلفنی که در پیام رسان ایتار، حالا شماره رو من میگم 936-883-11-920، آثارشون رو ارسال بکنن که انشالله بتونیم این آثار برگزیده رو پس از تقدیر در اختتامیه استانی برای شرکت در مرحله ملی و دبیرخانه ملی این جشنواره ارسال بکنیم. همزمان در کل کشور 13 دوره جایزه ادبی یوسف که در بخش داستان کوتاه دفاع مقدس هست انشالله برگزار میشه، که آره ما هم به عنوان یکی از دستگاهایی که در حوزه ترویج و توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کل کشور به عنوان نهاد متولی ترویج و توسعه فرهنگ کتاب کتابخوانی نقش داریم، اینجا هم با همکاری و همدلی و همراهی سایر دستگاه فرهنگی در برگزاری این رویداد ادبی نقش داریم که امیدواریم بتونیم انجام وظیفه کنیم.
این چنین باد. یادآور میشم که قصه ها یا آثاری که دوستان میفرستن نباید در هیچ نشریه کتابی منتشر شده باشه،
که در هیچ کتاب یا نشریه چاپ نشده باشه، که انشالله بتونه که در این دوره از رقابت 13 دوره جایزه ادبی یوسف شرکت بشه و شرکت داده بشه و انشالله مورد ارزیابی داوری قرار بگیره.
آیا در دوره های قبل کتابی منتشر شده از مجموعه داستان ها یا برگزیده هاشون؟
عرضم بزرگتون که آره به صورت برگزیده یک مجموعه رو آماده کردن، ولی شاید به صورت عمومی در اختیار علاقمندان قرار نگرفته باشه و این دوره امیدواریم که این اتفاق بیفته، حداقل در سطح استان این کار رو انجام بدن که آثار برگزیده برای حداقل نسلی که در آینده میخوام به سمت داستان نویسی اقبال داشته باشن و به صورت حرفه‌ای انجام بدن، از این ارزیابی این دوره از جشنواره انشالله بتونن استفاده کنن و مسیر راه روشنی رو در قالب داستان کوتاه و داستانک بتونن انشالله استفاده کنن.
به امید خدا، به ویژه اینکه داستان‌ها خب با درمایه دفاع مقدس داره نوشته میشه، درست میگم؟
بله بله.
میتونه یه منبع ادبی داستانی خوب باشه
و ترویج این فرهنگ عاشورایی است که انشالله این نگاهی هستش که دوستان در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس دارن تا بتونن از بستر هنر و ادبیات که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده که بتونن در راستای ترویج فرهنگ شهادت و ایثار بشه استفاده کرد، بتونن که انشالله یک نقش مهمی رو به یادگار و ماندگار بگذارن.
این چون این با داورها رو هم میتونیم برای معرفی کنیم و جایزه رو بگیم؟
هنوز داورها مشخص نیست. از دارم به حضورتون که اجازه بدین که علاقمندان به این موضوع مقداری برای این که دسترسی بیشتری داشته باشن بتونن آثار رو بخوان رغبت هم ایجاد بشه، انشالله به سامانه هایی که اطلاع رسانی شده مراجعه بکنن تا از جزئیات بیشتر این موضوع، از ولی رتبه اول 30 میلیون ریال در سطح استان، رتبه دوم 20 میلیون ریال و رتبه سوم 10 میلیون ریال، از رتبه های 5 اثر هم به عنوان اثر قابل تقدیر در بخش داستان کوتاه است. در بخش داستانک هم عرضم بزرگتون که رتبه اول تا سوم تقدیر میشن، چون داورا هم هنوز مشخص نشدن که انشالله اونم اگر در فرصت های دیگه این امکان بود که بتونم با مخاطبان فهیم و فرهنگیست شما ارتباط بگیرم، انشالله اونها رو هم معرفی کنم. من
به امید خدا خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو من همراه بودید.
همراهی و همدلی شما در اطلاع رسانی به موقع و به هنگامی که در رویدادهای ادبی فرهنگی هنری همراه مردم و مدیر فرهنگی کشور هستید.
متشکرم، وظیفه ماست. خدا نگهدار شما باشه آقای توکلی. خدا نگهدار شما باشه. جدا از سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان که بخش زیادی از مردم اون فارسی زبان هستند، برخی از شهرهای جهان هم پیوندهای عمیق تاریخی و تمدنی با زبان فارسی دارند. مهمترین شهرهای دارای ارتباط نزدیک با زبان و ادب فارسی شامل سمرقند، بخارا، تاشکند، سرخان و پیشاور، پارچنار در پاکستان و سوران در عراق هستند. شهرهای سمرقند و بخارا از پایتخت‌های ایران باستان و زادگاه بزرگانی همچون رودکی و ابن سینا بودند. برخلاف این که همه فکر می‌کنن این شهرها در تاجیکستان هستن، میدانید که اینها در ازبکستان هستن. زبان فارسی از خانواده‌های هندواروپایی به عنوان یکی از شیرین‌ترین زبان‌های دنیا با ویژگی برتر و خاص موسیقی است.
وطن فارسی.
در بخش وطن فارسی از برنامه زنده ققنوس هستیم. همینجا مجالی است که یادآوری کنم برنامه مستقل وطن فارسی هر شنبه شب رأس ساعت 21 تا 21:30 دقیقه تقدیم شما میشه. دیشب همین برنامه پخش شده و هفته آتی هم میتونید شنونده برنامه مستقل وطن فارسی باشید. در ققنوس یه بخش ویژه وطن فارسی هم داریم که معمولا به سراغ سازمان‌ها، نهادها یا سیاستگزاران میریم که وظیفه اصلیشون یا یکی از وظایف اصلیشون در حوزه حفظ، پاسداشت و توسعه زبان فارسی معنا پیدا میکنه. این لحظه میهمان ارجمندی به جمع پیوستند و همراه خواهیم بود با جناب آقای محسن یوسفی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بن در استان چهارمحال بختیاری، تا درباره برنامه‌های اخیرشون در حوزه حفظ و پاسداشت زبان فارسی برامون بگن. درود بر شما جناب آقای یوسفی، خیلی خوش آمدید.
در خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم خدمت شما و همکارانتون و کلیه شنوندگان عزیز. ما در مرداد ما واقع هستیم. مرداد ما در واقع ماهی است که میرزا حبیب دستان بنی، بنیانگذار دستور زبان فارسی، متولد شده است که در واقع زادگاه ایشون به عنوان یکی از بزرگان ادب و شعر کشور در شهر بن بوده است. تقریبا حدود در زمان قاجار بوده. به همین مناسبت شهرستان بن، بویژه شهر بن، به عنوان پایتخت دستور زبان فارسی قلمداد شده است. در این راستا فعالیت‌های مختلفی به منظور تقویت و ترویج زبان فارسی صورت گرفته است که من خدمت شما به طور مختصر گزارش می‌کنم.
بفرمایید.
یک، چاپ و انتشار و رونمایی از کتاب ستاره از دیار بن با موضوع آشنایی با زندگی نامه و آثار میرزا حبیب دستان بنی. دو، حمایت از چاپ و انتشار کتاب برش زندگی میرزا حبیب دستان بنی. سه، حمایت از چاپ و انتشار و رونمایی کتاب به روایت حبیب منتخب اشعار میرزا حبیب دستانی بینی به عنوان پیشاهنگ و پیشگام تدوین دستور زبان فارسی. 5. رونمایی از کتاب غرایب عوائد ملل یا شگفتی های مردم جهان نوشتی جورج برنارد دپینگ و ترجمه میرزا حبیب دستانی بینی. 6. چاپ و انتشار کتاب قلزم العلوم نگاهی به زندگی و اشعار میرزا محمد حسن قلزم وردنجانی. این مواردی که خدمتتون گفتم بحث حوزه کتاب بود. در زمینه‌های دیگر ما در دو دور برگزاری جشنواره شعر آیینی شمیم شهادت با هدف شناسایی استعدادها و تقویت زبان و ادب فارسی و تجلیل از شعرای آیینی در شهرستان برگزار شده است که در ماه محرم و صفر انجام شده. به این دلیل که شهرستانی مرکز فرهنگ آیینی و شعرهای آیینی است و از این لحاظ این برنامه ها موضوعیت دارند. برنامه بعدی ما بوده حدود 20 نسخه از چاپ کتب شعرهای شهرستان بوده و در این زمینه مورد حمایت قرار گرفتن و کتاب های ایشان هم رونمایی شدن. موارد بعد برگزاری برنامه های ادبی و شعر بوده است که به مواردی اشاره می کنم. اداری شهرستان شب شعر مقاومت را همزمان با بزرگداشت شهدای روستای ایثارگری شیخ شبون برگزار نموده است. برگزاری عصر شعر وعدی صادق، برگزاری عصر شعر به مناسبت بزرگداشت دهه کرامت و بقاء متبرک، برگزاری عصر شعر با موضوع بیان مظلومیت مردم غزه و بیان ظلم و رژیم قاصد صهیونیستی، برگزاری نشست ادبی با موضوع فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی همزمان با سالروز شهادت شهید آوینی و تقدیر از هنرمندان و فعالان فرهنگی هنری انقلاب اسلامی، برگزاری نشست ادبی و عصر شعر با موضوع شهدای خدمت و شهید جمهور، برگزاری محفل ادبی با موضوع شهدای روحانی،
آقای یوسفی عزیز اگر که
ادبی با موضوع بله. نماز و آسیب‌های اجتماعی.
من میشنوین؟
بله.
درود بر شما. ببخشید من کلام شریف شما رو قطع کردم. اینها هم اون چاپ کتاب ها، هم موضوع برپایی شب شعرها و برنامه های ادبی از این دست که به سمت ادبیات متمایل هستند، خیلی هم به نظر میرسه که پربارند و عالی. من دوست داشتم بپرسم دو تا سوال. اولی که در حوزه زبان، لزومن زبان نه ادبیات، آیا اتفاق خاصی رخ داده که حالا موضوع چاپ اون آثار میرزا افندی در ترکیه ایشان رو میشناسن و در ایران به نام بنیما ایشان رو میشناسیم؟ البته بنیانگذار شاید لفظ خیلی دقیق نباشه، ولی ایشون نخستین تدوینگر و گردآورنده زبان فارسی هستن، در قالب چند کتاب درسی ارائه کردن اینها رو. برای مردم عادی اونجا برنامه‌های تدارک دیدید یا در ذهن دارید که اونها مخاطب ادبیات باشن، نه لزوماً حالا شاعران نویسندگان که همیشه هستن؟ میدونم من تو فکر اینم که آیا برنامه‌ای وجود داره که اصلا مردم دعوت کنه به جهان ادبیات مردم عادی رو؟
ما همزمان با سالروز تولد میرزا حبیب دستان که 14 مرداد به خدمتتون برگزار کردم، هر سال یک هفته‌ای داریم یا روزی به نام فرهنگ هنر بن. در اینجا جشن‌های مفصلی برگزار می‌شود و در کنار اون میرزا حبیب آثارش هم شناخته می‌شود که در اینجا در واقع جنبی عمومی که شما گفتید مطرح
بود. درود بر شما. بله.
چون که همزمان با محرم و سفر شده و برنامه‌ی شاد منظور بوده، در نظر داریم ان شاءالله بعد محرم و سفر برگزار می‌شه برنامه‌ی با سطح عمومی.
بسیار عالی. مزار ایشان الان در ترکیه هست؟
بله ظاهرا در استانبول هست. بله.
در استانبول. بسیار خوب، خیلی متشکرم که در این گفتگو من همراه بودید. سپاسگزارم. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ. گذر از تجربه های تلخ با قصه درمانی. همیشه یکی از نقد هایی که من به خودمون وارد میکردم در برنامه زنده ققنوس که کفه شعر مثل تمام مناسبات ادبی کشورمون در این برنامه ادبی هم پررنگ‌تره و از بختیاری ماست و اتفاق نیکی است که امروز بیشتر از داستان با شما سخن گفتیم و چقدر خوبه که ما پذیرای جهان داستان به میزان جهان شعر هم باشیم. به نظر میرسه که اون بال خردورزی، اندیشه ورزی و ساختارمندی در جهان داستان بال عظیم‌تر است. باری با اون عنوانی که براتون گفتم، یعنی گذر از تجربه های تلخ با قصه درمانی، باید ادامه بدم که این کتاب، کتاب گذر از تجربه های تلخ با تغییر قصه های زندگی، اثری درمانگره که با کمک گرفتن از روش قصه درمانی و روایت درمانی راهی برای تاب‌آوری در برابر مشکلات پیش پای مخاطب میگذاره. نویسنده این کتاب با مطرح کردن ایده تجربه و قصه به ما یاد میده که چطور با تغییر قصه های زندگی میشه تجربیات زندگی رو هم عوض کرد و با شنیدن روایت زندگی آدم های گوناگون میشه روایتگر قصه زندگی خودمون باشه. این کتاب از مجموعه کتاب‌های کاربردی نشر اطراف هست. نویسنده کتاب پژوهشگر و استاد دانشگاه، او این کتاب را با طرح این پرسش‌ها آغاز کرده که چطور ذهن آدمی با ساختن قصه و شنیدن قصه دیگران تجربه‌های گوناگون را ثبت می‌کنه. ساختار تجربه تا چه میزان متکی بر داستانه، یا تجربه‌ها و فعالیت‌های افراد چقدر بار معنایی دارند؟ او برای پاسخ به پرسش‌های خودش با تکیه بر علم روانشناسی روایی که حوزه‌ی نوظهور از علم روانشناسیه و بر سرشت قصه‌وار و حکایت شده خلق و خوی انسان متمرکز شده و از نگاه یک کارشناس روانشناس روایی و روایت درمانگر موضوع تجربه و قصه و ارتباط تعاملی این دو رو با هم توضیح میده و میگه که چطور با تغییر عوامل سازنده قصه‌های زندگی میشه تجربه های متفاوت رو رقم زد. این کتاب با قصه های واقعی و شنیدنی از کسانی که تونستند هویت و زندگیشون رو از زیر سایه سنگین داستان های دیگران بیرون بکشند و به ما یاد بدن که چطور خود رو در چهارچوب قصه ای متفاوت درک و تعریف کنیم و قوی تر از پیش با مشکلات مواجه بشیم به سامان شده. سپاس که با ما همراه هستید در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. دم ساعت 15:47 دقیقه است. دعوت میکنم در فرصت پیش رو برنامه که به قدر تشنگی رو با اجرای سعید یوسف نیا بشنوید.
آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. به قدر تشنگی. به نام آن که نامش حرز جانهاست، ثنایش جوهر تیغ زبانهاست. دوستان همراه سلام. شعر فارسی آینه زلال و پررمز و رازیه، آینه ای که هر آدم دلاغاهی میتونه بخشی از اسرار وجود و در این آینه جادویی ببینه. حکمت اخلاقی دانشیه که در وجود همه آدم ها هست، اما به دست فراموشی سپرده شده. اینجاست که یکی از با ارزشترین میراث گذشتگان ما، یعنی شعر و ادب فارسی، به ما تذکر میده که مراقب روح و جسم خودمون باشیم و از کنار صفات خوب و بد اخلاقی به سادگی عبور نکنیم. در مورد مال پرستی و وفاداری و صداقت و دوستی حکایت‌های متعدد و متنوعی در ادبیات منظوم ما وجود داره و اما یکی از حکایت‌های اخلاقی کتاب مطلع الانوار امیر خسرو دهلوی درباره مردیه که به خاطر ارث و میراث برادرشو میکشه و بعد دچار درد وجدان میشه و میزنه به کوه و دشت و از قضا به ولایتی میرسه که دو تا جوون یا به قول امیر خسرو دو برنای چون سرو بلند رو میخواستن گردن بزنن و مردم هم طبق معمول جمع شده بودن برای تماشا. سیاف یا شمشیرزن که جلاد یا سیاستگر این دو جوون بود، به محض این که میخواد یکی از این جوونا رو گردن بزنه، اون یکی بهش میگه دست نگه دار، اول گردن منو بزن چون من نمیتونم مرگ دوستمو ببینم. اون یکی ادامه میگه نه، اول گردن منو بزن تا دوستم کمی بیشتر از من زندگی کنه. ازشون میپرسه شما با هم چه نسبتی دارید؟ برادرید؟ میگن نه، ما فقط دوستیم. مردی که برادر خودشو به خاطر ارث و میراث کشته بود با دیدن این صحنه و این نشانه اختیار از دست میده، فریاد میزنه و میگه وای بر من، وای بر من جاهل و زرپرست. دوست به خاطر دوست حاضر جون بده، اون وقت من برادرمو به خاطر مال دنیا کشتم و جونشو از پوستش کشیدم بیرون، وای بر من. دوست دهد جان خود از بهر دوست، من بکشم جان برادر ز پوست. و این ماجرا تو شهر میپیچه و به گوش سلطان میرسه. سلطان هم دستور میده اون دو جوان مرد رو آزاد کنن و این مرد جانی رو قصاص کنن. خب این حکایت رو از زبان امیر خسرو دهلوی بشنویم که بسیار شیرین و شنیدنیه. از پی میراث یکی خشمناک، ریخت به کین خون برادر به خاک. تیغ به خون شسته به پهنای دشت، پیش در میر ولایت گذشت. دید دو برنای چو سرو بلند، یافته زاسی به گناهی گزند. تیغ برآورده سیاستگری، تا به هر آسیب رباید سری. کرد یکی از جگر مهرزای، روی به سیاف که بهر خدای، گردن من زن قدری پیشتر، کوزید از من قدری بیشتر. واندگرش گفت که بفکن سرم، تا مرم و مردن او ننگرم. هر یک از این گونه در آن دست برد، جانز برای دگری می سپرد. مرد سیاستگر شمشیرگیر، ماند در آن حال تحیر پذیر. گفت چه خیشیشت شما را به هم، وین چه طریق است وفا را به هم. هر دو نمودند که یاریم و بس، وین دم یاریست در آخر نفس. کرد برادر کش نزارگی، سر به گریبان ستمکارگی. گفت به سیاف که شمشیر کار، از سرشان بگذر و بر من گذار. دوست دهد جان خود از بهر دوست، من بکشم جان برادر ز پوست. هر که بدین گونه فتد در وبال، عیش حرامش بود و خون حلال. وان شغبی کان دو ستن ساختند، قصه به گوش ملک انداختند. داد ملک آن دو جوان را خلاص، کرد به قهران دگری را قصاص. دوستان همراه، تا حکایت و حکمتی دیگه، خدا نگه دارد.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. ققنوس امروز رو با شعری کوتاه از غسان کنفانی، شاعر مشهور عرب زبان، به پایان می‌بریم. کلمات بیفایده‌اند، تو همیشه زبان من بودی، همان که احدی قادر به فهم آن نبود. تا درودی دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل، زندگی بی مکس جریان داره.
سلام، این طرح پروفرش مهد فرش یعنی چی؟
قصد خرید فرش داری؟
بله.
با مهد فرش میگیری یه تماس میفرستی، میشه دون یه کارشناس تصویر تموم فرشا دستشه، میپرسه کجا قرار فرش بشه.
با توجه به تجربه بنده، سلیقه شما و چیدمان منزل، این فرشو بعد جوری میشن با بده.
به به، فرشا رو بیاریم، فرشا رو پهن میکنیم دونه دونه، بگین کدوم باب سلیقتونه، خونه فرش رو پروف میکنه، بعد میخری پشیمون نمیشی دیگه بعد خرید.
ایران مهد فرش است.
ده ماشین لباسشیتون رو میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بودوید مهمون داری نزدیکه.
مهمون الان؟
دخترم چایی؟
اون که بس یه وقت دیگه بود.
هیچی خانم آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست.
اونام کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا رو ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشه.